زمین و فدا. قبلا یه حدیث اخلاقی عرض کنم، انشاءالله تذکری برای همه ما باشد. حدیث در کتاب سفینة البحار در ماده حیا، حدیث این است: الحیاء من الایمان عن الصادق علیه السلام. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه. قال الصادق علیه السلام: الحیاء من الایمان والایمان. در واقع این که تعریف حیا چیه؟ حیا میدونیم، میگیم فلان کس حیا داره، فلان کس یه حیا، اما حیا چیه؟ بعضی علمای اخلاق اینطور تعریف کردن، گفتن هو انقباض النفس، اون حالت انقباض نفس است در موقعی که انسان مقابل با یک کار زشت و بد اون حالت انقباض نفس در برابر زشتی ها و در مقابل عمل شنیع قرار میگیره، کار احمقانه قرار میگیره، کار قساوتمندانه قرار میگیره. حیا یعنی حالت بیزاری، تنفر، حالت انقباض نفس پیدا میشه. به خلاف این که انسان در مقابل نیکی ها و خوبی ها که قرار میگیره حالت انبساط نفس پیدا میشه، یا حالت انبساط. این هم یه دلیل داره، اگر فکرش کنیم دلیلش رو پیدا میکنیم. و این از روح انسان و سرشت انسان اون چنان است که با نیکی ها آشناست و با بدی ها ناشنا. لابد میدونید معروف و چرا معروفش میگن؟ معروف یعنی شناخته شده، منکر یعنی ناشناس. میگن علتش این است: معروف کار نیک برای روح انسان شناخته شده است. انسان آشناس میشه با عدالت، صداقت، امانت، شجاعت، اینو آشناس. اما با دروغ، تقلب، فطرت انسان ناشناس، اینا منکر، ناشناخته است. اما کارهای خیر شناخته شده. خب هم سرچشمه حیا میشه. انسان میرسه به یه مسئله ناشناخته، قیافه ناشناخته، خودش جمع، خودش جمع. به خلاف این که اگر شخص شناخته شده رو روبرو می شود، کسی که آشناس با وجودش، اما هنگ حالت انبساط در وجود انسان پیدا شد. این طبیعت انسان، حیا جز طبیعت انسان. یادم از در زمان طاغوت یه وقتی در یکی از مطبوعات بحثی من دیدم تحت عنوان این که حیا یه نوع بیماری روانی است. آدمی که حیا داره این بیمار روانی. خب از نظر اونها این چنین بود، تحلیل های اونها به همینجا میرسید، چون برای انسان زشتی نباید باشه، همین چیز باید برای انسان بیتفاوت باشه یا جالب باشه. بنابراین اگر حالت انقباض نفس در مقابل چیزی پیدا شد، این یه نوع بیماری، در حالی که بی حیایی بیماری. حیا فطرت سلیم انسانی که از بدی جمع میشه، از نیکی منبسط میشه. این حالت طبیعی و سلامت بود. اگر بدونم پروایی نداره، این بدونید این اون رود سالم اصلی نیست که این به امنی حیا. و اگر دقت کنیم مسئله حیا رو که خداوند در بشر قرار داده، در واقع یه ترمزیست در مقابل گناهان، یا حالت به اصطلاح بازدارنده است در مقابل اعمال زشت، سدیست میان انسان و کار خلاف. انسان حیا میکنه فلان کار انجام بده، فلان خلاف میکنه، همه حیات سد این حالت بازدارنده است. وقتی این سد بشکنه انسان دیگه آمده همه چیز میشه. در همین سفینت البها در زید همین مسئله حیال جمله دیگر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده، جمله اولی از امام صادق بود، این از پیغمبر که من امثال الانبیاء الذی یقول عن الناس، یکی از مسئله های انبیاء مونتا تو دهان مردم به عنوان ضرب المثل عامه است. من امثال الانبیاء الذی یقول عن الناس الا لن تستحی فاصنع ما شئت. وقتی حیا نداری هر کاری داری میخواد. این ضرب المثل نیست در عرب، ولی این از انبیاء گرفته شده. الا لن تستحی فاصنع ما شئت، هر چی میکنی. معنیش این است انسانی که حیا نداره دیگه همه کار میکنه، سر شکسته شده، راده و حاجب و مانه برداشته شده. آه اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. خب آدم با ایمان از کیا حیا میکنه؟ در درجه اول من الله، در درجه بعد از پیغمبر، ائمه خدا، امام زمان. ما معتقدیم به عرض اعمال، یعنی در عرض هفته نامه اعمال ما را عرضه می دارن و پیغمبر و ائمه قرآن می گه و خود من و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم خدا اعمال شما رو میبینه، هم پیغمبر، هم مؤمنون. مؤمنون در اینجا معصومین مراد. در این هم نداره که ما رؤیت رو در اینجا به معنی مجازی بگیم. چرا سیر الله عملکم مجازن چه معنی کنیم؟ نه، همون یه میبینیم بسش در تفسیر ما مفصل نمشتیم. روایات زیادی 11 تا روایت در تفسیر برهان روی داره که عرض اعمال میشه، یعنی در عرض هفته اعمال ما رو عرضه میدارن به پیشگاه حضرت علی از سلام میدارن. خب اگر اون حالت حیا در من باشه، نامه اعمال این هفته من میبرم خدمت امام زمان سلام الله علیه، خدمت روح مقدس پیغمبر علیه خدا، آیا اون حیا در من اثر بازدارنده نخواهد داشت؟ حیا از خدا، حیا از پیغمبر، حیا از ائمه، حیا از ملائکه‌ای که مراقب من هستند. اینا دیگه معنی قرآنه. یکتبون ما تعمل کرامن کاتبین یکتبون، هر کاری میکنین اونا میبینن. یا رقیب و عتیق در مقابل هر قومی که ایش تلفظ میشود می نویسن از همه اینها گذشته حیای پیش خودش انسان، آدم حسابی برای خود شخصیت با کار خلافی دیگر هیچ کس هم با خبر نشه، خودش از خودش خجالت می کشه. مگر آدم شخصیت بی وجدان می کشه؟ آدمی که داره بی وجدان شخصیتی هست، اون حالت حلاف در درمی جانش از خودش، از خودش خجالت میشه. گاهی انسان میگه این حرف رو، میگه خودم از خودم شرم میکنم، هیچ کس نمیدونه، خودم میدونم، خودم از خودم خجالت میشه. و واقعا اگر کسی مؤمن راستین باشه، هر عملی که به جا میاره حساب اینجا آتشو بکنه، اون صد حیا مانعش میشه. خیلی بی حیایی میخواد انسان معتقد باشه که خدا از او به او نزدیک تره، نحن اقرب الیه من حبل الورید، در این ها بیباکانه عمل خواهشون بکنه، این ایمانو داره، ذره حیا درش نداره، این خیلی آدمه بله عجب و غریبی هست. اگر که بگیم اون ایمان درست نیست، ضعیفه یا نه غافله، همان از این غفلت که هرچی انسان میدانه اونها و از نظرش میبره، در انبوهی از جهادت ها اونو گرفتار میکنه و اون صد حیا رو میشکند و ادالم تستحیه هم فس نباشه. اگر خدایی نکرد در غافلین هستیم، باید بخواهیم که خدای ما را از غافلان نجات بده. اگر واقعا غافل نیستیم و میدانیم در پیشگاه خدا حیای من کم شده، بخواهم که این صدر نیرومند خدا من بخواهد این نعمت رو به من بده، این نعمت بزرگیست، نعمت حیا، این رابع و مانع بزرگیست، بخواهم که این نعمت تشدید بشه. و بدانید انسان تدریجا با کار بد خو میگیره، ولو با روح انسان نمیسازه، ولی خو میگیره. کسانی که سیگاری نیستن روز اول که یه پفل سیگار میزنن، این دود غلیظ نامتناسب با این پرده های لطیف ریه وقتی وارد در دستگاه تنفس انسان میشه، سرفه میکنه، ناراحت میشه، سرش دار خب سنخیت نداره با آدم بشه. اما بعد از این مدت مثل شیره جانش میشه. اگر این ماده سمی بهش نرسه کم و کرد، خب این دود غلیظ سمی که روز اول با اون سرفه ها محکم بیرونش انداخت، سرفه عکس العمل بدن این ها بیرون بندازه، پرتابش کرده بیرون، کم کم آشنا شد. غیبت هم همینه، ریا هم همینه، کبر هم همینه، حسد هم همینه، دروغ هم همینه. یواش یواش آدم عادت آشنا میشه، کم کم حالت اعتیاد میشه و هماغ وقت داره که انسان به حالت اعتیاد بگناه و بونجا میشه. بر صورت برگردم به روایت امام صادق و این بحث رو تمامش کنیم. حال صادق علیه السلام، الحیاء من ایمان و ایمان فی جنه، حیاء در ایمان است، لازمه ایمان و اون حالت مراقبت و سرانجام ایمان هم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شرع تجرید به دلائل نسب امام، گفتیم ما معتقدیم که امام باید نسب بشه، دلیل عقلی داریم و گفتیم این نسب امام هم تنها به وسیله خداوند باید صورت بگیره. بعضی آمده بودن به ما چهار تا اشکال کرده بودن که شما نمی توانید قائل باشید به اینکه نسب امام بر خدا واجبه. چهار تا اشکال کرده بودن، سه اشکالشون گفتیم ظاهرن و نه سه تا اشکال، دو تا شد سه تا اشکال، دو تا اشکال گفتیم و جواب دادیم و دو تا اشکال باقی مونده. حالا این دو اشکال باقی مونده رو بگیم تمام بشیم. و پس بحث ما اشکالاتیست که بر مسئله وجوب نسب امام من الله کردن. اشکال سوم این است که گفتن اگر منظور شما اشکال دومه باشه، گفتن اشکال دومه است که من گفتن و سوم باقی مونده و یه اشکال سومی بیشتر باقی نمونده. اشکال سوم اینه، میگن که خب اگر میفرمایید وجود امام لطف است و به دلیل لطف بودن واجب است نسب او علی الله تبارک و تعالی، شما که قائل به غیبت امام زمانتون هستید، این چه لطفیست که از شما قرد شد؟ چی میکنه پشت برده غیبت؟ از امام لطفه، لطف از صورتی که میان ما باش تسلق کنه، شما که قائل به امام منقطع و لطفی هست معلوم میشود این دلیلی که شما بر وجوب نسل امام آوردید درست نیست. حد اقل در باره امام قائل و امامی که در میان جمعیت نیست صادر نخواهد بود. این اشکال که شاید مهمترین اشکال در این بحث هم همین اشکال سوم در جواب این اشکال، ایشون از چند جهت آمده جواب شده، یعنی از سراح جواب این اشکال رو دادن. دقت کنید، اول این جوابی که ایشون داده این است که لطف بودن امام تنها به این نیست که میان ما باشه حکومت کنه، کارهای دیگه هم داره. یکی از کارهای مهم امام حفظ شریعت. بالاخره امام یه وقت ظاهر میشه، ظاهر که میشود این شریعت بعد از گذشته 1000 سال و 2000 سال و کمتر و بیشتر در طی زمان ممکن است شاخ و برگی رئیس زده باشن، ممکن است کم و زیادی شده باشه، دست غیر معصوم بوده. اما امام یک گنجینه ایست از احکام دست اول دست نخورده اسلام. پیش او قبل من گاهی در بعضی از بحث ها تشبیه کردم، گفتم که در هر مؤسسه ای علاوه بر مخازنی که دارن برای نگهداری چیزاشون، یک صندوق محکم نسوز مطمئنم دارن که اسناد دست اول میذارن اونجا. اگر اونجا خراب بشه، آتش سوزی بشه، هر چه بشه، اینا سالم بود. این یک محفظه مطمئن می، قلب امام اون صندوق حفظ اسرار و احکام دست نخورده است. در یکی از کلمات نهج البلاغه هم یه اشاره به این هست، یادتون میاد کجا؟ بله زیادش نیست. اللهم بلا لا تخلو العبد من قائم لله و حجه اما ظاهرن مشهورا و خارفن منمورا بعدش لعلا تبتل حجج الله و بینات. همیشه باید حجتی از طرف خدا باشه. فایدهش این است که دلائل و بینات حجج احکام الهی باطل میشه. یعنی امام حافظ شرع، پشت برده قیبت هم باشه حافظ، ظاهر هم باشه حافظ، این صندوق حفظ احکام شرع بودنش این لطفیست که در قیبت و حضور هر دو بر وجود امام مترتب میشه. نظرتون باشه یکی از جوابهایی که به مسئله قیبت امام زمان میکنن که فلسفه وجودی امام پشت پرده غیبت چیه، یکی از جواباش این است که امام یک کار دیگری غیر از حکومت داره، غیر از تبیین احکام داره، و اون حفظ اصالت مذهبی، اصالت او حفظ و به مانع آزار پشت پرده غیبت هم معنا هست. خب این یه جواب از این اشکالی که شده که امام قائل شرح تصرف نمی کنه. جواب دومی که دادن این است که وجود امام ولو ظاهرم نباشه، اما همین اندازه که بنده می دانم امامی دارم، هر آنم احتمال ظهورش هست، هر روزم احتمال ظهورش هست. مگر ما نمیگن شب که میخوابید احتمال بینید صبح که بلند میشید امام ظاهر شده؟ خود یه همچین اطمینان و علمی آیا در روح و قلب من اثر نمیذاره؟ مثلا مؤثره. من میدانم به این که یه همچین کسی هست و احتمال ظهورش هم همیشه هست. بنابراین یه همچین چیزی در نفوس مکلفین مؤثر میشه، اثر در نفوس مکلفین میذاره. این هم فایده دوم. باز گاهی ما تشبیه میکنیم، بعضی از بزرگان علما بودن، حالا درباره امام امت که خب الحمدلله ایشان سالمن، بعضی از علمای بزرگ بودن یا در نیست در همین حوزه بودن، اینها حتی مریض شده بودن، در بستر بودن، آخر عمرشون بود، ولی این میگفتن هست ولو درس نمیدن، جماعت نمیدن، در میان جمعیت ظاهر نمیشد، همین اندازه که میدونستن و آقا هست، ما میدیم حوزه میچرده، همه درس ها هست، درس های خارجه، درس های سخته، طلب هم میرم، همه چیز مرتبه. همین که وجود یه رئیس در اون گوشه هست، همه چرها بگردش کنه. اما اون روز که گفتم آقا فوت شد، همه شیرازه هم از همه تلاشه شد تا جمع وجودش کردن از ما خیلی دورش. این در این رؤسای خیلی بزرگ مثل همه آقای دور جبنی من یادم تا مدتی اصلا حوزه پریشان رو به تکلیف، ولی این مادم که میگفتم اون هستش، اون گوشه همون یه مشت استخان زنده همونجا استخانش، یه خودش یه اثر روانی داره. من نمیخوام امام زمانی همچی تشبیه کنم، ولی میخوام بگم اگر تصرفم نکنه امام، ولی وجودش آرام بخش جمعیت باشه، خودش این لطفه خلاف این که من بدون امام ندارم، خیلی تفاوت. پس یکی از الطاف حفظ کردن اصالت شرع، لطف دوم اثر روانی است که در جمعیت داره. و اما جواب سوم، جواب سوم به طوری که برمون علام شرع میده، میگه آقا برای این که امام اثر در میان جمعیت بگذارد، سه مرحله لازم. مرحله اول از نای خدا لطف بشه، نصب امام بشه. مرحله دوم از نای امام لطف بشه، تحمل کنه این رسالت رو، این وظیفه رو قبول کنه. مرحله سوم مردم آماده پذیرش بشه. اینا مراحل تحقق این لطف. خداوند کار خودش کرد، امام زمانی رو انتخاب کرد و گذید، امام هم اعلام آمادگی کرد، بنده اعلام آمادگی نکرد. آیا این لطف بودن وجود امام از بین میره؟ پس وجود او لطف، آماده بودنش لطف، عدم و همین از ناهی باز ما مزیرانستی و الا ما معتقدیم اگر واقعا جامعه بشریت پذیرای امام بشود، همون ساعت امام ظهور میکنه. دلیل نداره ظهور نکنه. اینکه بعضیا میگن یکی امام حتما باید وقتی ظهور کنه که دنیا پر از فساد بشه، اون یه راهش این است امام وقتی ظهور میکنه که بعدو خوب بشه. هر دوش ظهور میکنه، اگه مردم پذیرا بشن سلام ظهور میکنه، معنا نداره باشه پذیرا. برای چی اگر پذیرا بشه؟ بنابراین وجود او لطف، تصرف او لطف و ناقر، عدم او منا.
این زمینه ای که حالا نیست مگه در زمان ائمه دیگه بوده؟
بوده.
چی زمینه هایی
بوده؟ اون زمینه هایی بوده که باید تبلیغات اسلام ادامه پیدا کنه. هنوز شریعت تکمیل نشده بود، بیانش میباید بشه، اما شریعت بیانش تکمیل شد. فعلا مسئله حاکمیت داد مردم آماده یا به قدری فساد بشه که فساد مردم آماده کنه یا صلاح مردم آماده. ولی اون دوران طبیعی احکام به امام صادق نمیتونه قائل بشه، چون بیان احکام شرع به طور کامل نشده، تدریجا نشده.
این همه مردم یعنی اکثریت مردم؟
یعنی اکثریت مردم، یعنی گروهی که به وسیله اونها حکومت رو جاری میندازه.
این عملا ممکن هست
ممکن ماهات نیست یا چه مالان عقلی احسان و قیزه این نیست نشد از طریق فساد. وقتی دنیا پر از فساد شد کاد و استخوان مردم رسید، تمام درها و درود خودشون بسته دیدن و حکومت های مادی دیدن درهای بستر، خود این آمادی خود فساد آمادی یا سلام آمادی دیواد بده یا و مادام که عهد الامر این حاصل نشده، اون آمادگی حاصل نشده، عدم تصرف امام ادامه دارد. حاجه داریم؟ خب، حالا اگر بنده کوتاهی میکنم، خدا که لطفش نباید دلیل کنه، خدا امام را تعیین کنه. شما پذیرش نشه. دولت با چکار کنه؟ باید بیمارستان تأسیس کنه. دولت باید دانشگاه تأسیس کنه. بنده نمیرم دانشگاه، من کوتاهی میکنم. من مریضم نمیرم بیمارستان، من برم. یعنی دولت نمیتون بگه چون مردم مراجعه نمیکنن، دولت باید کار خودش بکنه. دانشگاهش باید باشه، بیمارستانش باشه، مراکزش باید باشه، آماده. اونا باید آماده بشن. حالا بنده کوتاه هستم یا نیستم؟ علاوه بر همه اینها دو تا فایده دیگه وجود داره. امام قائل که من تا این عبارت رو نخونم اون رو عرض نمی کنم با چی میشه. عبارت دقت کنم. از ثالث سومین اشکال از اشکالاتی که به مسئله وجوب نصب امام شده، قال الامام انما یکون لطفاً اذا کان متصرفاً بالامر و نه. متصرف باشه بالامر و نه یعنی چه؟ هم ظاهر باشه، حکومت کنه، هم نه کنه. و انتون لا تقولون به شما شیعه ها که عقیده ندارید، امام قائل عقیده دارید. فما تعتقدونه لطفا لا تقولون به وجوبه. اونه که لطف معتقد هستی اینو واجب نمیدونی، میگید امام ظاهر نباشه، نباشم ایب نداره، قاید باشم ایب نداره. و ما تقولون به وجوده این وجوده این رئیسه بود اونه که واجب میدانید امام قاید لطف، اونه که لطف امام ظاهره که قاید نیست. پس اونی که لطف قاید نیستی امام ظاهره، اونی که قاید هستی لطف امام قاید. و جواب از سراح جواب این وجود الامام به نفسه لطف لوجود هم از سرا احد و انه یحفظ الشرایع، حفظ میکنه شریعت رو و یحرسها، نگاهبانی میکنه ان زیادت و نقصان، دست نخورده پیش رو هست. اون جمله که از نهج البلاغه نقل کردم اونو فراموشش نکنیم، اون زید کلامیست که به کمیل فرمود، یا کمیل انها به قلوب آقویتون فخیرها آقاها انا سلاسر، تا اونجایی که عالم و زومار و اینها رو با هم حضرت مقایسه میکنه تا میرسن به اونجا اللهم بلا لا تحل الارض سمت مورا لعلا تبت له حجج الله و بدین حجج. فایده وجود امام در اینجا لا تبتو لحجا جوان و بگی ناتوهو زهر شدید.
استاد خواهد بعد از ظهور امام دیدیم هر اصلش عرض میشه که در الان امام حفظ میکنه دینم.
البته الان حفظ میکنه، یعنی الان طوریست که دین اصلی از بین نرفته. هر زمانی مردم آماده بشن بالاخره باید دین دست نخواده به مردم دار. دین دست نخواده بشه که میتونه بشه، شیعه امام محصول میتونه بشه، مگر اینکه خدای کتاب آسمان دیگه نازل کنه. اینکه نیست، آخرین کتابه باید پیش امام محصول باشه. و ثانی ها هر موقع شما آماده بشید جریان بیدن، شما آماده نیستید اون دین دست نخورده با تکسش
همه
یه
مردم میتونه آماده بشید که بعد
نیستم، یعنی دنیا آمادگی دارد و خدا امام نمیاره، پس امام مرتبه چیه؟ همه میره فایده نداره. باید لاغر جامعه بشریت و اکثریت رو بزن، اکثریت باید آماده پذیرش بشن،
یعنی باید دوت از این اقلیت هم سر بشه بخوندون اکثریت
در زمان طاغوت چرا امام خود ما قیام نکرد؟ نمیامد و اقلیت که آماده بودن پس چه لطف رسول برد شد؟ بله هر زمانی باید یه اکثریت آماده باشن تا قیام باشه و نباشه با اقلیت نمیشه کمک داریم. البته که های اقلیتی اکثریت ساز اونا اکثریت هست. ثانی ها این اعتقاد مکلفین به وجود امام این فایده دومه لطف دومه همین که من اعتقاد دارم امامی هست و رو نیست بیده اما میدونم و تجویز و انفاظ و حکمی علیهم فی کل وقت تجویز میکنم که انفاظ پیدا کنه نفوذ پیدا کنه حکمش بر مکلفین در هر وقتی این سبب لرعین سبب بازداشتن اونا عن الفساد و لطف همین است که از فساد باز بداره همین که من در امام زمانی دادم دلم گرم ولی قرب هم این از صلاح یعنی سبب قرب هم قرب مکلفین این از صلاح فیکون وجوده به نفسی لطفاً از وجودش به نفسه این لطفه و تصرفه اون لطفه آخر تصرفش لطفه درست چی؟ یه قدر تنفاییم برد و هازا معلوم و به ضرورت این معلوم است به ضرورت ساده سوها جواب سوم لب نیست اده این که از نظر عدد کم هم و از نظر کیفیت زیاد هم خدا که هم الاقلون عددا و الاکثرون عند الله قدرا ذی هستند که اگر چه اقلیت من ولی خب نزد خدا بزرگن اونا نتیجه میگیرن پس لغویت نداره وجود امام حجت و ثالثها ان تصرفه لا شک انه لطف بله تصرفش بود قبل ولی تصرف سه مرحله سه مقدمه و ذالک لایتن الا به وجود اول باید موجود بشه از طرف خدا منصوب بشه این مرحله اول فیکون وجود بود به نفسی لطفا و تصرف و لطفا آخر و تحقیق این تحقیق خوب روشن میکنه مطلب رو سمره انهو لطف الامام یتم به امور رن به سه چیز منها مایج و علالله یه سمتش میخوره به دربار و هو خلق الامام امامو خلق کنه و تمکینه به تصرف این رو متمکن کنه قدرت بده و علم و نص علیه بسری و نصبه خداوند مردم رو قادم بهش میکنه و تمسیز کنه نسبت رو به اسم و نصر و هادا قد فعله الله خدا من کارش انجام این کار مرحله این رو یه سهم میخوره به خود امام مایج با علال امام و هوا تحمله امام مقام امامت رو بپذیره مسئولیت رو برده بگیر و قبول لهو لها زمین اول بکی برمیگرده قبول لهو یعنی امام لها یعنی چی؟ امامت را امام امامت رو پذیره و حالا قد فعله امام این را هم که امام اعلام آمادگی کرده پس این دو مرحله و منها باید و علاویه یه سمتش هم به من بود تا فعلیت پیدا بکنه سه بود و آقا مساعدت رو اونی که به رعیت واجبه مردم واجبه مساعدت رو یا یعنی مساعدت امام و نصرت و لهو یاری کردن امام و قبول عوامرهی و امتثال قولهی قبول کردن عوامرش و امتثال قولش و آزادم یفعل و رعیه ما این کار رو نکرد فکان من اون لطف کامل منهم لا من الله تعالی ولا من الله. پس این که من لطف کامل شده، لطف کامل حاصل نشده، منهمه، از مردم، لا من الله تعالی ولا من الامام. خدا کوتاهی نکرد، امام کوتاهی نکرده، من و شما کوتاهی کردیم. تمام. در حقیقت این بحث امروز شما دو فایده داشت، یکی جواب اشکال بود، یکی هم مسئله مهم دیگری در لابلاش حل شد و اون فلسفه امام غائب است که از مشکل ترین مباحث مربوط به امام زمانه، که میگن امام غائب چه فلسفه ای داره. دوست از فلسفه هاش در اینجا بیان شد. اما دو تا نکته از خارج عرض کنم، این رو هم دقت. یکی این است، ما معتقدیم امام یه تأثیر معنوی در نفوس آماده داره. امام یه تأثیر معنوی در نفوس آماده داره، یعنی همان گونه که میگن دو تا قطب مغناطیسی در شمال و جنوب زمین هست، هر کجای عقربه آهنربایی که آمادگی داره قرار بدید خودشو در سمت شمال و جنوب قرار میده، اون جاذبه نامرئی قطب شمال و جنوب مغناطیسی روی عقربه مغناطیس خودشو تأثیر میذاره. امام یه همچه حالتی، این ولایت تکوینی که ما میدیم یکیش اینه، منحصر نیمهمش به اینا، یکی از شعر ولایت تکوینی اون تصرف و نفوذ باطنی امام و تربیت ارواح آمده است. این لطفیست. مثال خیلی زندهش همون مثالیست که اتباعاً در روایت وارد شده، خیلی روایت فرمانید که سؤال کردن از امام صادق، امام غائب چه فایده داره؟ فرمود همون فایده ای که شمس پشت عرض. این خیلی تشریح پر معنی است، چند تا روایت هم شاید داره. شما اگر مازندران رفته باشید، رشت و مازندران، دیده اید که غالب سال عقل خورشید پشت عقل، ولی همین خورشید پشت عقل ما میدونیم تا نور آفتاب نباشه هیچ گیاه نمید، محال است بدون نور آفتاب گیاه نمید، جایی که نور آفتاب نباشه هیچ بیاره. این همه جنگل ها، این همه گل ها، اون همه گیاهان در اون منطقه سرسبز بر اثر چی؟ بر اثر نفوذ نور آفتاب پشت ابر. چون در پشت ابر یه مقدار نور آفتاب به صورت نامرئی میاد و همه چیز رو پرورش. نفوس آماده بنده و شما اگر آمادگی داشته باشین، همواره اثر نفوذی امام رو در تربیت تکوینی در جان خودمون احساس کنیم، یا نه گاه احساس کنیم. یه پیوند معنوی است و یه رشته معنوی است و یکی از فواید وجود امام همین اثر بخشی معنوی و تربیت تکوینی است. این چه باشه میان ما چه نباشه، تأثیری که آفتاب دارد در پرورش گلها و گیاهان و درختان، آفتاب پشت ابر همین کار میکنه، بلا این همه جنگل اونجا نبود، بیرون ابر همین کار میکنه، ولی بیرون ابر یه آثار دیگه هم داره، پشت ابر اون آثار نداره، ولی این اثر تربیت راجگر. این یه مسئله مهمی است. منتهی مقدمانش باید درست کرد. وقتی روایت میگوید، خیلی کسی نه خدمت امام میگوید چرا گاهی من بی مقدم غمناک میشوم و بی مقدم خوشحال میشوم، امام در جواب میفرماید ولی اینکه قلب شما با ما مربوطه. وقتی ما ناراحت میشیم، قلوبی که متصل است به ما ناراحت میشیم. وقتی ما راحت میشیم، خوشحال میشیم، اون قلوب هم خوشحال میشیم. پس اون شادی بی علت و اندوه بی علتی که گاه گاه در خودت میبینیم بر اثر اتصال به ارتباط با این دلیل بر همون ارتباط تکلیمیه. الان نمیتونم بگم کجاست، ولی ممکن است هفته آینده مثلا از من بپرسید، انشاءالله وقت کنم مدرک شروعتون هست. شاید تو تفسیرم ما یه جا به مناسبت این بحث رو یه جا به مناسبت این مطرح کرد نمیدونم کنم، حالا جاشم در تفسیرم ما یه بحث اون بره این مسئله اون شیعت و نام ناخل قوم فاضلی هست، ولی سؤال میکنه چرا گاه بیدلیل ناراحت میشم گاه بیدلیل خوشحال میشم. میفهمن بر این که ارتباطی داره و اینا یه واقعی یا چیزی که قرآن میگوید در باره یوسف و یعقوب، فلما فصلت العیر، هنگامی که کاروان از دروازه مصر بیرون آمدن، یعقوب گفت اینی لعجی دوری هیم سود لولان فهمه دون. یه ارتباط معنوی است. معلوم میشه ماورا این تصرف ظاهری به چیز دیگری هم هست. و ما بین امام غائب و امت واقعی همچین ارتباط رو ما این هم یکی دیگر از اسباب که با اون سه مطلبی که مرحوم علامه فرمود شد چهار و اما پنج، که این در واقع پنج فلسفه میشه به وجود امام واقعی در از کنان همین مسئله حل میشه. همون مسئله واقع این هست، ما معتقد نیستیم که غیبت به معنی انقطاع کامل، یعنی غیبت امام زمان به معنی انقطاع کامل از امت، نه هم از بعضی از روایات و نقلهایی که شده از بزرگان اجمالا استفاده می شود. یک گروهی هستند که از مکتب امام در غیبت هم بهره می دهند، یعنی امام شاگردهای خصوصی داره در قرائن و شواهد و دلائل در مسئله هست و اون شاگردهای خصوصی رو تربیت می در هر زمان یه بی هست، ارتباط هم دار باید هم باشه. به علت این که اگر بنامه شود یک روز فرمان انقلاب و قیام داده بشه، نمی شود بدون یک عده افراد آماده تربیت یافت این کار انجام بشه. یعنی همون کاری که پیغمبر کرد در مکه، امام زمان در هر عصر پیغمبر یه هسته مرکزی انقلاب تربیت کرد و گروهی را که هر چند کم بودن که اندک رو جمع کرد و تربیت داد به اینها و تعلیم داد و پرورش داد، اینا شدن هسته اصلی انقلاب اسلامی پیغمبر. امام زمان هم ما قرائنی داریم که این کار رو میکنه در هر عصر و در هر زمان یه اقلیتی هستن که اونها این ارتباط و رابطه رو دارند و در اون مکتب آموزش میبینند. این هم فایده پنجمی هست برای امام تقریبا. اگر انقطاع کامل کامل بود حق با شما، اما انقطاع به طور کامل کامل
نیست.
خود افراد میدونن، نقل هم میکنن گاهی پیش بعضی اشخاص و جزئیات شن میگن، مونتا برای خیلی ها نمیگن چون باور نمی کنن دیگه، ولا حتی ریزکاری هاش هم گاهی بعضی هاشون نم و نقل هم میکنن که از اون معلوم میشه. من یه مقدار نقلیات هم میگم، نقلیات بعضی از این گونه افراد هست که افراد ذات الصلاحی هم هستن، اینها جزئیاتی هم نقل میکنن که معلوم میشه نه یه گروهی ارتباط دارن لاغمن و یا اون مکتب یه دست خصوصی دارن، اگر چه امام دست عمومی نداره ولی دست خصوصی به کلی تحریم نیست. این هم یکی دیگر از فواید وجود امام. خب از این بحث بگذاریم بریم سراغ مسئله عصمت، اون مقداری که وقتمون اجازه میدهد از مسئله عصمت هم بخوانیم. برای اینکه امام معصوم باشد فقط شیعه و اسماعیلیه معتقد به عصمت امام هم. سنیان امام قائل هم اونتا امام غیر معصوم، امام غیر منصوص، امامیست که نه منصوصه نه معصومه، اونا هم قائل هم مدت این که میگم خلفا ائمه هستن دیگه، ولی اون غیره که ما قائلیم قائل نیست. ما پنج دلیل
نام دوازده رو قائل هم نیمش.
نه اونها در هر اصل زمان میگن باید مردم امام داشته باشه. خب ما پنج تا دلیل بر مسئله وجود عصمت در امام داریم. دلیل اولی که اینجا ذکر کردم من به ترتیب اینجا میگم تا برسیم غیر از این عدده عدده دیگر هم داریم کما بیش. اول دلیلشون به این چیه؟ دلیل اول لزوم تسلسل. میگن اگر امام معصوم نباشه تسلسل لازم. چرا؟ برای که امام برای این است که مردم از انحراف حفظ کنه. اگر خود امام معصوم نباشه خود اونم ممکن منحرف بشه. پس امام هم یحتاج مومن آخر. اگر نقل کلام رو اون میکنیم، اگر اون معصومه امام اصلی اوست، اگر غیر معصومه شاید منحرف بشه و اگر منحرف شد امام سومی لازمه هم. و ها کسا ایلا اندیت سر سر پس باید به جایی برسیم، یا امام معصوم باشه یا تا قیل نهایه پیش بریم.
ما به پیغمبر منتهی بشه، به پیغمبر منتهی
در هر اصلی با در همون زمان امام معصوم باشه. پیغمبر کلان تصرف در ما نمی کنه، بس در این اصلی که متصرف معصومی لازمه تا مردم از انحراف حفظ کنه. در همون زمان تصرف لازمه.
اینا هر کدوم دوازده امام از پیغمبر گرفتن.
درست.
امام زمان فقط هست از
امام زمان. این امام زمان معصوم یا معصوم نیست؟ اگر معصوم باشه نباشه الان خودش ممکن اشتباه کنه. کی باید حفظش کنه؟ باید یه امام دیگه بغل دستش باشه. هر دومی اگر معصوم نباشه یه سوم باید بغل دستش باشه. در زمان واحد جمع لازم میشه بینا. بسم الله الرحمن الرحیم. اون مکر رو نمیخونم. المسئلت و ثانیه فی اند امام یجب ان یکون معصوما، تیتر رو داشته باشید بیاد اقولو، چون یکی از پنج تا دلیل رو گفتیم. ذهبت به امامیت و الاسماعیلیه، اسماعیلیه که شش امامیه، الا ان الامامیت یجب ان یکون معصوما و خالف فیه جمیع الفرق، همه فرقه های دیگر اسلام مخالفت کردن، یعنی امام لازم نیست معصوم باشه. معلومش حتی زیدیه هم قائل به عصمت نیستن. و دلیل علی ذلک وجوه، پنج دلیل. اول ان الامام لو لم یکن معصوما، معصوم نباشه لازم است تسلسل، و تالی باطل. تالی که چیه؟ تسلسل باطله. فالمقدم مثل و معصوم نبودن هم مثل این باطل. بیان و شرطیه، بیان این ارتباط و این شرطیه. انور مقتضی به وجوب نسل الامام و تجویز الخطا علی الردنه، اون چیزی که مقتضی نسل امام است این است که اجازه خطا بر رعیت دیگه ممکنه خطا کنن، از امام باید حفظ شد. فلوکان هاز المقتضی، اگر این مقتضی ثابت باشد ثابتن فی حق الامام، این مقتضی چی بود؟ تجویز خطا. اگر این تجویز خطا در حق امام هم بشه وجبن یکون لهو امامون آخر، او باید امام دیگری داشته باشه تا از خطا حفظش کنی. و یتصل سل او ینتهی الى امام یا در بیان، در عمل، در پیاده کردن، در حکومت، در همه چیز. و یتسلسل او ینتهی الى امام یا منتهی به امام میشد که لا یجوز علیه خطا. به یه معصوم میرسیم. فیکون اول امام الاصلی، امام اصلی همون امام آخری است که خطا نمی کنن.
خب میگم که معصوم به این معنی که ما میگیم نیست، ولی امام اگر توی مسئله گیر کرد یا مفاد اشتباه بکنه ارتباط با روح پیغمبر پیدا میکنه. و
پس بزنیم روح پیغمبر معصومه. یک
الان بهش نیست
باشه،
تنها معصوم
باشه، ما لازم نیست ما خود امام معصوم باشه و نباشه، این برای ما مطرح نیست. بزنیم روح پیغمبر معصومه یا نه، بزنیم الهام الهی معصومه یا نه، هم بسته. معصوم بودن امام هم اندازه کافی نیست که به یه نیروی متکی باشد که معصوم بشه.
اون چی که فهمیدیم تالایی هست که
امام در درون جانش یه نقطه‌ای باشه یا بیرون جانش به اون پیوند بشه. منظور این هست یه تکیگاهی باشه این نفس کنه. لولا ان را برهان ربه، حضرت یوسف معصوم بود، برهان رب بودید، حالا برهان ربت شد، برهان رب یه فرشته هستش. ما در باره پیغمبر باز در نهج البلاغه است که جواب بعضی از سوالات همین جمله است که پیغمبر قبل از اینکه چیز بشود پیغمبر بشه به صدر سه معصوم بود یا نبود؟ بود. حضرت امیر میگه ولقد قرن الله به من لدن انکان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک سبیل الخیر و سبیل الهدا. خداوند یک ملائکه بزرگترین ملائکه و فرشته رو مأمور پیغمبر کرده بود از اون موقعی که از شیر باز گرفته شد و او را به راه راست می دهد معصوم و او وسیله اعظم ملک من ملائکته یسلک سبیل الخیر بازم معصوم. حالا هر نیروی باشون برای ما حسن نداره. خب این یک دلیل
شرش پایین تر میاد.
حالا ما اسمتی مهم ثابت کنیم، ما در بیان شرع نیستیم، ما میشن حرفی میخواد باشه. تا اینجا دلیل اول روشن شد، چهار تا دیگه برای هفته آینده ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.